شنوندگان عزیز و گرامی، از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت از شما همراهان گرامی سپاسگزارم. به ساعت 9:30 صبح رسیدیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما باشند.
روزانه سلام، صبحتون بخیر. خوشحالیم که این سعادت هست در یک شنبه دیگه خدمت شما هستیم. 4 خرداد ماه 1398 خورشیدی، 19 رمضان 1440 قمری و البته 24 می 2019 میلادی. به روزانه امروز خوش آمدید. 27-8 دقیقه خدمت شما هستیم با روزانه از رادیو گفتگو. در میان تماس‌هایی که از شنبه تا پنجشنبه شما بزرگواران با ما در میان گذاشتید و گفتید که موضوع برنامه امروز چی باشه، یکی از موضوعات انتخاب شده که اگر اجازه بدین با خوندن برخی از پیامک‌ها سعی می‌کنیم که این عنوان رو یا این موضوع رو با شما در میان بگذاریم و لو بدیم و بگیم که موضوع برنامه چه خواهد بود. صفر 912 انتهای شماره شون 2234 سرکار خان مهدوی اسمشون هم هست، نیاز نبود شماره رو بگم. تشکر کردن از برنامه، لطف داشتن و گفتن موضوعاتی که بهش پرداخته میشه بسیار مهم و ارزشمنده. یک پیشنهاد هم گذاشتن مبنی بر این که با توجه به اهمیت پژوهش در به سامان رسیدن تولید به این مهم هم در برنامه‌تون بپردازید. آقای حسن کیانی هم لطف کردن به برنامه خودشون لطف داشتن و گفتن برنامه‌تون خوبه ولی یک انتقاد دارم، اونم این که زمانش کوتاهه. در ضمن گفتن باید این رو هم بگم که قبلا هم یکی دو بار پیامک دادن ولی خونده نشده، که امیدوارم این بار صدای ما رو بشنون و بدونن که پیامک‌هاشون خونده میشن و البته امیدوارن این برنامه این بار خونده بشه، که یک پیشنهاد رو هم به این در واقع مطلبشون افزودن، اون هم اهمیت پژوهش در علوم مختلف رو گفتن در برنامه مورد توجه قرار بدین تا بتونیم ازش استفاده هم بکنیم. صفر 912 انتهای شماره شون 7219 گفتن سراغ صنعت گردشگری هم بروید. خب همونطور که در برخی از پیامک‌ها شما شنیدین، از ما خواسته شده بود که راجع به موضوع پژوهش هم صحبت بشه. اجازه بدین من بگم پژوهش نگم پژوهش، چون جزء اون دسته از کسانی هستم که معتقدم این پویایی زبان هیچ آسیبی به زبان نمیرسونه و البته باعث تخریب زبانی نخواهد شد. خدا کنه ما مسئول باشیم گرت برداری نحوی و گرت برداری واژگان غلط، و امیدواریم که این پویایی زبان رو بر ما شما شنونده فرهیخته ببخشایید و بپذیرید که ما به قصد تخریب زبان نمیگیم پژوهش و قبول داریم که پژوهش درسته. بریم به سراغ اولین آیتم برنامه و در خدمت شما باشیم. در قسمت‌های مختلف برنامه خدمتتون خواهیم بود و اولین قسمت علم و زندگی.
Thank you. علم و زندگی.
خب قبل از اینکه بریم سرکار خانم، خدمت سرکار خانم سوگند ایرانمنش در کارشناس علمی بخش علم و زندگی، دو نکته رو من اجازه بدین که یادآور بشم. اولین نکته این که در روزها و شبهایی به سر میبریم که فارغ از حزن و اندوهی که میتواند بر دل هر جانشیفته اهل عصمت و طهارت به جای بگذارد، فرصتی است برای تعقل، فرصتی است برای تفکر، فرصتی است برای دریافت معانی که می تواند زندگی هر کدام از ما رو به معنای درستترش نزدیکتر بکنه. پس چقدر خوبه که در این شبهای قدر بدانیم فرصت تفکر رو، و به جای اون که شاید فقط به حزن و اندوه بگذرونیم، فرصت بدیم به شنیدن و خواندن مطالبی که می تواند ما رو به این تفکر بیندازد که باید آزادی خواهی رو تا مرز جان پاس بداریم و بر سر پیمان خودمون با اون چه که ما به اون میگوییم انسانیت بمانیم، و البته بر سر اون اگر حتی جان بسپاریم شرافتی است برای انسان. این نکته اول. و نکته دوم، قبل از اینکه باز معرفی بریم سراغ سرکار خانم ایرانمنش، پرسشی که رو امروز رو اجازه بدین از جناب شریف بهرامیان که خوشبختانه در استودیو هم حضور دارن بشنویم. جناب شریف بهرامیان، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام همکار نازنین، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز و وزین رادیو گفتگو هم بخیر. من همین ایام سوگواری رو تسلیت عرض می کنم و التماس دعا دارم از همه شنوندگان عزیز. بله، برای انجام یک پژوهش مطلوب و یک تحقیق موفق، به تبع تأثیر اون بر زیرساخت‌ها، به فرد یا افرادی به عنوان پژوهشگر نیاز مبرم احساس میشه. دو ویژگی اساسی و تعیین کننده پژوهشگران را برای ما نام ببرید. لطفاً پاسخاتون رو به سامانه پیامکی ما 30,000-1035 پیام کنید. در خدمتون هستم.
بسیار هم عالی. خب ما در خدمت سرکار خانم سوگند ایرانمنش در بخش علم و زندگی هستیم. خانم ایرانمنش صبح شما بخیر. عذرخواهی میکنم معطل خدمتیم.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی متشکرم. نه معطلی نبود، از صحبت‌های شما مثل همیشه استفاده کردیم. همونطور که شما و همکار محترمتون هم اشاره کردن، امروز می‌خوام در مورد پژوهش به عنوان یک زیرساخت در تولید صحبت بکنیم. اگر بخوایم اهمیت این دوتا موضوع رو، یعنی پژوهش و تولید رو، در یک جمله بیان بکنیم، بایستی بگیم میزان وابستگی این دو به هم دیگر رو، بایستی بگیم که هدف اصلی پژوهش کلاً تولیده. یعنی ما پژوهش انجام میدیم تا بتونیم یک تولیدی انجام بدیم و بتونیم یک راهکارهای اجری در اختیار عموم قرار بدیم. پژوهش دقیقا به مانند پی یک ساختمون میمونه. یه ساختمون هر چقدر از لحاظ ظاهری زیبا باشه، مصالحی که در ساختش استفاده شده مستحکم باشه، نقشه خوبی داشته باشه، اما پی اون به درستی کنده نشده باشه، پایه‌های اون ساختمون به حدی سسته که ممکنه با کوچکترین لرزشی از بین بره. این دقیقاً اهمیت پژوهش رو در روند تولید میتونه نشون بده. پایه و اساس تمام زیرساخت‌های کلان و خود در کشور اول از همه پژوهشه. بدون پژوهش و تحقیق و محاسبه، هر عملی که ما انجام بدیم ممکنه سرمایه انسانی به خطر بندازه، سرمایه مادی ما رو به خطر بندازه، و چه بسا هممون مثال‌های بسیار زیادی رو تو ذهنمون داریم که طرح‌های خیلی خوبی وارد روند و پروسه اجرایی شده، اما به خاطر پژوهش ضعیفی که داشته در وادی عمل اون طرح نتونسته اونجور که باید بازدهی مناسب داشته باشه. مثلا برای ساختن یک کارخونه، اگه بخواید عملی تر مثال بزنیم، برای ساختن یک کارخونه پژوهش کجاهاش میتونه اهمیت داشته باشه؟ حالا تو هر حوزه‌ای، مثلا اینکه این ساختمون، این کارخونه در کجا ساخته بشه، بنا بشه، فاصله این ساختمون تا مکانهایی که قرار مواد اولیه تولیدی این ساختمون به دستش برسه چقدر، این فاصله چقدر برای صاحب تولید کننده هزینه برداره، بازار مصرف کجاست، اصلا بازار مصرف آیا در نزدیکی کارخونه است، هزینه حمل و نقل چقدره، اصلا کیا میخوان این محصول رو بخرن، کیا اصلا از این محصول خوششون نمیاد، و هزار یک چرای دیگه که همه از طریق پژوهش به دست میاد. پژوهش واسه صرفه‌جویی میشه، واسه بالا رفتن راندمان کاری میشه، از هدر رفت منابع طبیعی جلوگیری میکنه، و پایه و اساس تمام علوم و فنون پژوهش، و هیچ دستاورد ولی بدون پژوهش امکان پذیر نیست.
بسیار هم عالی. ممنونم خانم ایران منش از توضیحات و توصیف امروزتون، خیلی کمک میکنه به این که ما نگاه درستری به موضوع پژوهش داشته باشیم. برقرار باشین، خدا نگهدار.
خدا
تجربه جهانی.
خب قبل از این که بریم به سراغ کارشناس خوب بخش تجربه جهانی جناب رضا حدادی که خوشبختانه ایشون هم در استودیو حضور دارن و فرمایشاتشون رو بشنویم، یادآور میشم که پرسشی رو که جناب شریف اهرامیان مطرح کردن به 30135 شماره پیامک ما یا 27861035 و 22652285 شماره تلفن های گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو میتونید بیان کنید و یا ارسال بکنید. خیلی متشکرم، در خدمت جناب حدادی هستیم در بخش تجربه جهانی. جناب حدادی خیلی خوش آمدین، در خدمتیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شریف نیا و همطور آقای بهرامین عزیز.
عزیزم
بنده هم شهادت از تعمیر و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت میگم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی رو دارم. اجازه میخوام قبل از این که به بیان تجربه جهانی امروز در مورد موضوع پژوهش در تولید بپردازم، یه مقدمه رو بگم. با توجه به روند تولید در دوره تکنولوژی و ظهور انقلاب صنعتی نسل چهارم یا همون اینداستری 4.0 و ظهور تکنولوژی های مانند سیستم های فیزیکی سایبری، اینترنت اشیا، محاسبات ابری و محاسبات شناختی، نیازهای مشتریان نیز خاص و محصولات باید مطابق با نیاز مشتری طراحی و تولید بشه و برای پاسخگویی به این نیازهای جدید صنعت تحقیق و پژوهش اهمیت دوچندانی پیدا میکنه و همچنین ضرورت سرمایه گذاری در زمینه تحقیق، طراحی و آزمایش روز به روز بیشتر میشه. باید عرض بکنم که کره جنوبی و ژاپن نزدیک به 4% از GDP درآمد ناخالص ملیشون رو صرف تحقیق و توسعه میکنن و این عدد در ایالات متحده نزدیک به 2.3% از GDP شونه. نکته دیگه که باید در مورد اهمیت تحقیق و پژوهش و تجربه جهانی خدمت شما عرض بکنم، در دره سیلیکون یا همون سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو که زادگاه و محل حضور شرکت‌های بزرگ به معروف تکنولوژی و صنعت آیتی که حدود 23 شرکت بزرگ در این منطقه واقع شدن و بیش از 55 شرکت دیگه تو اینجا شعبه دارن، حدود 80 دانشگاه و مرکز آموزش دولتی و خصوصی واقع شده. این ورطه تو اروپا و در بریتانیا در سال 2017 مقدار هزینه‌ای که بریتانیا صرف تحقیق و مطالعه کرد 1.66% GDP بود که کمتر از میانگین اتحادیه اروپا و گروه 7 کشور سن بوده و هدف اینه که تا سال 2027 این عدد به 2.4% GDP برسه که حدود 70% از این هزینه تحقیق و توسعه در بخش تولیده. و همینطور دانشگاه منچستر قصد داره که شهر منچستر رو پیشرو در انقلاب صنعتی چهارم بکنه، در تکنولوژی دیجیتال و انقلاب صنعتی نسل چهارم سرمایه‌گذاری بکنه. به عنوان مثال حدود 420 میلیون پوند در حوزه مواد پیشرفته و هوشمند که به نوعی تکنولوژی محرک انقلاب صنعتی چهارم هستش سرمایه‌گذاری کرده. در یک گزارش دیگه، در گزارش PwC که حدود 7 ماه پیش در اکتبر 2018 منتشر شد، چین بزرگترین رشد جهانی رو در هزینه کرده تحقیق و توسعه داشته. شرکت‌های چینی در 12 ماه منتهی به جون 2018 خرداد 1397 34% بیشتر در آرندی هزینه کردن که به عدد 60 بیلیون دلار رسیده. همچنین طبق این گزارش چین وابستگی خودش رو به صنایع سنگین کمتر کرده و به صنایع های تک سوق پیدا کردن که اینا تحت عنوان برنامه ساخت چین 2025 یا Made in China 2025 مطرح شده که طبق اون نوآوری مهمترین عامل و نیروی محرکه توسعه چین خواهد بود.
بسیار عالی. الان توی کشوری که شما نام بردید برای ما، کدومشون در واقع پیشگامن و قوی ترین هستن در حوزه پژوهش‌های در واقع قبل از هر پروژه یا هر مسئله ای؟
عرض بکنم خدمتتون طبق همین گزارش PwC که من عرض کردم، ایالات متحده بیشترین هزینه رو داره در صرف پژوهش میکنه و بعد از اون چین. البته خب شرکت‌های آمریکایی که توی این لیست اومده شرکت‌هایی هستن که بیشترین هزینه کرد و به لحاظ درصد پژوهش به خودشون اختصاص دادن.
یه گزارش جذاب میان کلامتون جناب حدادی اینه که ما وقتی راجع به 2.4 یا در مورد امریکا 2.3% از GDP امریکا داریم حرف میزنیم، بد نیست بعدن عدد و رقماش هم دوستان بررسی کنن تا ببینن ما در رابطه چه حجم عددی داریم حرف میزنیم. این حجم عددی ما اگر بخوایم به اون عدد برسیم و اونو تارگت گذاری بکنیم، باید بالغ بر 18% GDP مون رو صرف کنیم که مثلا فرض کنیم چقدر به بخشی از اون برسیم. واقعیت به بخشی از اون، تکرار میکنم نه همه اون، به بخشی از اون برسیم. واقعیت امر اینه که خب ما تفاوت جدی است و همونطور که شما اشاره فرمودین امریکا میشه اقتصاد اول، چین میشه اقتصاد دوم در حال حاضر و البته رو به اقتصاد اول شدن و همین اتفاق رو عیناً در حوزه پژوهششون هم و صرف هزینه در حوزه پژوهششون هم میبینیم.
دقیقاً
این تأکیدی بر اهمیت این موضوع.
دقیقاً
بله بله پژوهش. من یه نکته ای من از همکاری های دانشگاه و صنعت رو بگم خدمتتون در این حوزه. در سال 2016 دانشگاه تکنولوژی سوینبرن در استرالیا با همکاری شرکت زیمس و گروه ای آ یک مدل کارآموزی جدیدی رو طراحی کردن که مختص آماده سازی برای صنایع تولیدی پیشرفته بود. این برنامه و مدرک تحصیلی اون طوری با صنعت هماهنگ شده بود که کارآموزان مهارت‌های مربوطه برای انقلاب صنعتی نسل چهارم رو کسب بکنند.
کشف این اتفاق نکته مهمی است که باید به سراغش بریم و البته اجازه بدین در گفتگوی ویژه بپرسیم که وضعیت کشورمون در این حوزه چگونه است.
بسیار ممنون.
درود بر آقای دکتر برات قبادیان، معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن تجارت. آقای دکتر قبادیان صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام علیکم جناب شریف نیا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما در برنامه روزانه رادیو گفتگو. امیدوارم که در این وقت محدود بتونیم اطلاعاتی رو در اختیار شما و
آقای دکتر، چون فرصت خیلی اندکه اجازه بدین من صاف برم سراغ سوالی که خیلی شاید آزارم میده، اونم این که ما از یک طرف مجموعه ای از مستندات داریم که متضمن این معناست که ما بالاترین رشد تولید علم رو و مشابهاتش رو داریم، مقالات علمی رو داریم، از اون طرف میشنویم که در صنعتمون به درستی از اون چه که در علم داره تولید میشود بهره برداری نمیشود. چالش کجاست؟ آیا از یک سو ما پژوهش هامون رو غیر کاربردی داریم انجام میدیم یا از سوی دیگر صنعت ما بی توجه به این تولید علم روزافزون در کشوره؟
ببینید ما از این طرف سیاست گذاری هایی که در گذشته بوده در ارتباط با دانشگاه ها که اساساً بحث تولید دانش اونجاست مربوط بوده به این که ما مقاله چاپ کنیم، اونم بیشتر مقالات بین المللی و آیسای و از این بابت ما سیاست گذاریمون به این سمت هست و به حق هم الان وضعیت بدی نداریم. ما الان رتبه 15 دنیا رو داریم توی بحث تولید دانش و بنابراین این از این بابت وضعیت خوبی. از طرف دیگه ما در گذشته نیومدیم دانشگاهامون مثل آلمان به سمت کاربردی جلو ببریم و فرض کنید دانشجوامون یه ترم توی صنعت باشن یه ترم توی دانشگاه و چه بسا، و به جد هم میتونم بگم به صورت اساسی همینطوره که دانشجوی ممکنه 4 سال توی دانشگاه باشه اونم رشته‌های کاربردی ولی هیچ سال صنعت رو به چشمش ندیده باشه. بنابراین نباید انتظار داشته باشید که این دو به هم نزدیک بشن تا زمانی که سیاست اینه. باز باید عرض کنم که ما دنبال این بودیم که در از فناوری خارجی رو وارد کنیم، نیازی هم به دانشگاه نداشتیم. الان که تحریم هست متوجه هستیم که چقدر اشتباه میکردیم که نتونستیم این کار رو بکنیم و روی پای خودمون وایسیم. این یک بحثه، اما اساسی تر از اون سیاست گذاری در اون چیزی که شما کشورها رو من چند تا نمونه رو شنیدم مقایسه کردید. ببینید این بحث شاخص شدت تحقیق و توسعه یعنی درصدی از جی‌دی‌پی هر کشور که در سال صرف آرندی میشه این یه شاخص اساسیه. ببینید در سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری قرار بوده که تا سال 404 ما 4% از GDP کشور رو صرف آرندی بکنیم، ولی الان 16 سال از سند چشمانداز گذشته ما زیر 1%. خب ببینید چند کاری دارید وقتی که ما بهانه میدیم به هزینه کرد یا سرمایه گذاری بهتر بگم در بحث آرندی، بعد انتظار دارید که معجزه بشه. هیچگاه معجزه نخواهد شد. یه شاخص اساسی همینه، یعنی سرمایه گذاری در آرندی. خب نمونهاش رو دیدید، آمریکا، چین، شما کشورهای اسکاندیناوی که بیشترین رفاه رو میشون دارن در نظر بگیرید و ببینید اونها این شاخص شدت تحقیق و توسعه با همین درصدی از جی دی پی که صرف آرندی میشه چه جوریه؟ اونا همشون بالای 2-2.5 هست و بنابراین بالاترین درآمد سرانه رو دارن و بالاترین رفا رو برای مردمشون رقم دارن. این یک بحث. یک بحث دیگه، تعداد دانشمندان یا پژوهشگران تمام وقت در هر میدون جمعیتی یک کشور هست. یعنی شما الان فنلاند که جزء کشورهای درآمد است، خب این 8000 پژوهشگر تمام وقت یا دانشمند، به عبارتی اونایی که حداقل 8 ساعت در آرندی کار میکنن، خب حقه که فنلاند شاخص شدت آرندیش بالای 2.5 و بعد 8000 دانشمند در هر میلیون جمعیت کشور، اما در همین بعد ما شاخص شدت تحصیلاتمون زیر 1 و بلکه زیر 0.5 هست و تعداد دانشمندان تمام وقتمون هم زیر 1000 هست. پس نباید انتظار معجزه داشت. اما ما در وزارت صنعت معدن تجارت 2 سالی سو اومدیم، به صورت زیربنایی برنامه ریزی کردیم و طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار رو داریم اجرا میکنیم از ابتدای امسال، که خیلی امیدواریم بتونیم عقب‌ماندگی‌های گذشته رو جبران
بکنم. خیلی ممنونم. آجام حدادی یه سوالی داشتم مطرح بکنم چون وقتمون خیلی اندکه و بشنویم فرمفرخ.
من سلام عرض می‌کنم. من می‌خوام یک مثال دیگه از کاری که داره توی دنیا در مورد همکاری دانشگاه و صنعت بگم و می‌خواستم این سوال از مهمون عزیزمون بپرسم که این چه کارهایی به مشابه در ایران عزیزمون انجام شده. خب تو سال 2018 دولت محلی استرالیا یک برنامه جامع پیشرفت تولید صنعت نسل چهارم ایجاد کرد که با محوریت دانشگاه سوینبرن انجام شد و یک مرکزی به نام فکتوری آف دی فیوچر، کارخانه آینده، ایجاد کرد که برای حمایت از کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط اسمی ها ایجاد شده که میتونستن کسب و کارها بیان خودشون در این مراکز قرار بگیرن و آماده سازی بکنن برای سیستم های جدید و پیشرفته ای که تو حوزه تولید و فناوری هست. میخواستم ببینم تو این حوزه هم آیا
کاری انجام
دادن یا نه.
خدمت شما عرض کنم که به درستی میفرمایید این بحث انقلاب صنعتی چهارم آینده اقتصاد کشورها رو حداقل در بحث صنعت و معدن و خدمات رقم میزنه. نمونای کوچیکش همین اسنپ و دیجیتال ها و ایناست که سراغ داریم. اما ما در وزارت صنعت معدن تجارت در همین بحث طرح تاب توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار که این طرح خودش حداقل 1-2 ساعت وقت میبره که من برای شما و شنوندگانتون این رو بشکافم که خیلی امیدوار کننده و تحولزاست.
آقای دکتر از این لحظه به شما 15 ثانیه میتونیم مهلت بدیم.
20 فناوری رو ما الان نشانگیری کردیم که عمدتاً این فناوری ها از خارج وارد میشده برای سال 98 و در کنارش بحث هوشمندسازی صنایع با کمک شرکت مکفا که یکی از شرکت های خوبه.
آقای دکتر نام نبرید، اینا رو بعدن ما دونه دونش پامون حساب میکنه بازرگانی سازمان.
حالا ما در خدمت شما هستیم ولی به نظر من در این وقت کم نمیتونیم کار کرد. بنابراین بناوری رو ما به دنبالش هستیم که به کمک 20 از دانشگاه های خوب کشور در داخل کشور.
آقای دکتر فقط در حد بله و نخیر، امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه که این صنایع موعود باشن، یعنی صنایع باشن که ما حق داریم و باید وارد شده باشیم، نه هر صنعتی. درسته؟
بله، صد
بسیار عالی.
بله،
یک دنیا تشکر آقای دکتر از فرصت امروزتون. برقرار باشین. متاسفانه فرصت ما به اتمام رسیده. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا حافظ.
چه خبر؟
خب در خدمت سرکار خانم فاطمه مقصودی هستیم در دیگه چه خبر. و به قول خودم خانم مقصودی صبح شما بخیر، در خدمتیم. خیلی اندک.
سلامت باشین. سلام، من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم من سعی میکنم توی فرصت کوتاه حالا خبرهایی که هست رو به شما بگم. اینکه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سایه به نتیجه رسوندن طرحهای پژوهشی تولید دارو طی مصوبه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان نوپایی که طرح پژوهشی دارن حمایت می‌کنه و زیرساخت‌های پژوهشی رو برای محققان این شرکت‌ها فراهم می‌کنه. زمانی که طرح پژوهشی به نتیجه برسه ستاد هم در سود اون شریک میشه و در صورت شکست این پروژه خسارات اون رو متحمل میشه. همینطور در حوزه پژوهش دو تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری و دانشگاه شهید بهشتی در روزهای آخر سال 97 به امضا رسید.
بسیار عالی. خانم مقصود ما در این لحظه باید آنتن رو تحویل دوستان بدید.
خواهش میکنم، اشکال نداره آقا. خود
قربون شما، خدا نگهدار.
روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خب من فقط میتونم بگم که راجب کلی حرف آماده کرده بودم که حرف بزنم، راجب خلاقیت باز، خلاقیت باز دو، و البته بگم که پژوهش در شیوه های سنتی دیگه در این روز در دنیا خیلی باب نیست و شیوه های در واقع نوین تری براش به هر حال به وجود اومده، اما فرصت نشد. پاسخ برنامه امروز رو هم فردا خدمتتون خواهیم گفت انشالله. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وقت شما هم وطنان گرامی و ارجمند بخیر. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم با ادامه برنامه.
گریه نمی کنم نه این که سنگم، گریه غرورمو به هم میزنه، مرد برای هضم دلتنگیاش. گریه نمی کنه قدم میزنه، گریه نمی کنه نه این که خوبم، نه این که دردی نیست، نه این که شادم، یه اتفاق نصف نیمه هم که یه همیون زندگی افتادم. یه قهوه که هرچی شکر بریزی بازم همون تلخی ناب داره. اگه یکی باشه منو بفهمه، براش غرورم رو به هم میزنم. گریه که سهله زیر چترشونش تا آخر دنیا قدم میزنم. سنگم، گریه غرورمو به هم میزنه، مرد برای هضم دلتنگیاش. گریه نمی کنه قدم